خدمت می کردن. حالا نکته آخر میخواستم خدمت عرض کنم برای اختتام که بعدا می جابندی کوچک بکنم و نیروهایی رو که دولت هایی رو تو پشتیبانی از این جریان احمدی نژاد کردن، یکیش رو بلخص میخوام صحبت ازش بکنم و اون شاوز هست. ما می دونیم که حکومت شاوز یک حکومت به اصطلاح بند تا یه اندازه ضد سیاست آمریکا هست و دلایل مشخص هم داره، اینم واردش نمیشون. و کودتایی هم که زمان بوش علی شاوز کردن که موفق نشد، مردم تو خیابون اومدن، مردم قیام کردن، مردم بلاواسطه طلب کردن، شاوز سر کار اومد. میدونی که شاوز چگونه اومد؟
بله.
بعد یک کار خوبی هم کرده بود این شاوز برقار. مثلا رفته بود تو خود آمریکا در یک جایی در طرفهای نیویورک، نمیدونم کدوم محله نیویورک بود، دیده بود یه تعدادی پول پله ندارن، چیزی ندارن، از نظر زمستونی بود در حقیقت چند سال پیش، و نفت رو به صورت رایگان یا خیلی ناظر به اونها انتقل کرده بود از حضورتون که ارزش ونزوئلا.
بله.
یه همچی کار های آقای شاوز چی کار میکنه؟ آقای شاوز اساسا از احمدی نژاد پشتیبانی میکنه. آقای شاوز صحبت اصلا وضعیت ایران ها درک نداره ازش. این مغز آقای شاوز، این مظاهر آقای شاوز به این اجازه نمیده اونها که بخوان تحلیل بدن که پیچیده تر از این حرف هاست که این فرم انجام میدی. و همون بحث های بسیار متحجره این که احمد نژاد چون صحبت کرده است و نمیدونم یه نطقی کرده است و دوتا نطق کرده است و یه خود حدشو بالا گرفته و یه صحبت های علیه امریکا کرده است و خالی بند، آدم خالی بند رو نمیبینند. عملا آدم میره که بسیار سبب ساز نیست و مسئله ساز هست رو نمیبینند اساسا به طور کلی و گفتوده رو به امپریوریست.
بله بله.
و این ترتیب ندیدن خود نشان داده این است که از اون پشتیبانی میکنن، در صورتی که آدم اما رای نیورده عملا، ثانیا اگه رای هم میابود وضع دیگری وجود داشت در این رژیم. این این رژیم نیست که در حقیقت مدارا کرده باشه با مردم و مردم زیر گلوله قرار داده. دومی که اگه برگردیم به دولت ایشون هم نگاه بکنیم، از نظر اقتصادی من اینا رو بررسی کردم در حقیقت در دو جلدی که کتابی که در اومده که به اصطلاح ایران تودی هست.
بله.
اکسوپیدیایی هست در حقیقت دعوت معارف ایران تودی هست، ایران امروز هست، انگلیسی هست، در اومده سال 2008 در اومد اواخر 2008. اساسا من اینطوری نوشتم روی جریانات، این حکومتیشون هم آنالیز کردم تحلیل این حرفا، نگاه میکنیم میدونیم که خراب کرده، پول نفت هدر داده، پول نفت داده به هم پالکیهای خود اساسا و در حقیقت یه پایه های کوچیکی خودش درست کرده که به اصطلاح ببره حرکت بکنه، بتونه به اصطلاح با اون جناح یزدی مثال یزدی و آقای خامنه‌ای جلو بره. این حرفا به این ترتیب وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که از نظر اقتصادی هم کار درستی انجام نداده، خراب کرده، مملکت رو به بدبختی کشونده. از نظر مسئله سیاست خارجی هم که دیگه خودتون بهتر میدونید که چی کرده. وقتی خالی بندی کرده در واقع اسرائیل رو علم کرده، دوکان هم که قوی بودن ببینید چی کار کردن، چه ایزولگی و چه حرکات ایجاد کردن، چه فرضیت ایجاد کردن اینجا،
چه خطراتی.
خب به این هنوز هم حد نشده، به وضعیت خاص منجر شده و پس اونم روی سبب سازی نه که نکرده در این جریان. این آدمی است که در حقیقت در حتی یک شهر کوچک رو بیو بابا بدن، یک شهر 200 نفری رو یک دهات تا بیو بدن نمیتونه اداره بکنه،
یه مرغداری هم نمیتونه حالا چه برسه شهر. آقای دکتر در زمین متاسفانه دی مخالفت های توخالی و شعاری و یا این پوسته‌ای رو که بی محتواست، این رو یک به عنوان یک عمل و حرکت مخالف میبینن، در صورتی که در محتوای اون باید ایستادگی و مقاومت خردمندانه باشه. اصلا اینه تشخیص میدن یا اصلا نمیتونن ببینن.
بله همینطور هست.
بله.
پس اگر که نکته دیگر دارید لطف بفرمایید. سوالی هست نکته
آره یه سوال دیگه هم دقیقاً در همین رابطه هست که میخواستم چون میخواستین جنبندی بشه اشاره هم شد به اسرائیل. این بحث از روزی که این تقلب و این کودتای بزرگ انجام شده، شاهد اینیم که اسرائیل به طرز خیلی فعالی بله اومده وارد میدون شده. حتی اخبار چند روز پیش هم بود که در کانال سوئز هم اینا با اجازه مصر، درست همون موقع که این وزیر امور خارجه به اصطلاح حکومت کودتا یا این رئیس جمهور قلاوی اونجا بود در شرم الشیخ بود، باز همون روزا این خبر بود که از اونجا کشتی‌ها و ناوهای اسرائیل متمرکز شدند برای حمله به تأسیسات اتمی ایران. همینطور هم صحبت‌هایی که اوباما کرد و بعدن جوزف بایدن. این هم این مجموعه رو آقای دکتر در ارتباط با این می‌خواستم یه مقداری هم اینم حالا چه جوری شده که اینا اینقدر فعال شدن.
من خیلی متشکرم که این مسئله رو دادید من رو. بذارید پس یک چند دقیقه راجع به مسئله صحبت کنم قبل از جمع‌بندی.
خواهش
می‌کنم. خیلی مهم هست و این بسیار سریع است و متشکرم از این سوال که مسئله نوکان‌ها حل نشده در آمریکا. این که صحبت میشه که سیاست آقای اوباما سیاست دیگری است و غیر از بوش هست، سیاست نوکانی بوش هست، تا یه اندازه درسته ولی کاملا درست نیست. به این دلیل درست نیست که وقتی مسئله خاورمیانه به میون میاد میبینید که به صورت عملی چه کرده در مورد فرض کنید در مورد ایران در نظر بگیرید. در این فرستینه که دیدید ایشون هیچ صحبتی همون زمان که انتخاب شده بود و اساسا یک ماه مونده بود که رئیس جمهور بشود و این جریانات حمله اسرائیل به باریکه غزه شروع شده بود و اون جنساید به قول معروف اون آدم کشی های عظیمی که اسرائیل دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل در غزه انجام داد و انجام میداد ایشون سکوت کرد. دوم این که ما میدونیم که نظر خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که الان هست چی بوده در مورد ایران و به طور کلی چه کارگزاری هست در حقیقت، چقدر نزدیک به نوکان ها هست. نوکان ها به معنای نه اتحاد کرد اونا که اصلی هستن، ولی به طور کلی سیاست اسرائیلی خانم کلینتون را ما ازش خبر داریم. اون وزیر امور خارجه میکنه ها، درست در حقیقت گوش میری رس گربه ترجمه میکنید اگر بخواید به این فرم خیلی ساده صحبتش بکنید. و سومین چیز چه بود؟ آقای حضورتون که عرض کنم دنیس راستو به عنوان بعد مدتی که کشقرس میاد آقای اوباما بعد اینکه رئیس جمهور میشه نماینده همه جا رو معین میکنه که به اصطلاح اسپیشل انوای ایجاد میکنه که در افغانستان درست میکنه، جای دیگه درست میکنه، در مورد مثلا اسرائیل و فلسطین درست میکنه و در مورد ایران هم آقای دنیس راست میکنه. دنیس راست که کسی هست که در حقیقت بهش میگن وکیل، وکیل مدافع اسرائیل بس معروف هست این کار. این عنوان نماینده قرار میده که بتونه با ایران رسلا نگوشت کنه، صحبت بکنه، یعنی حل بکنی مسائل بخواد با گفتگو نه جنگ و این حرف. و دنیس راست در حقیقت بر این اساس که نوکان بسیار کاملی هست و یکی از پایه‌گذاران یکی از بسیار این پژوهش یعنی بنیانها یا بنیادهایی که در واشنگتن هست نیروی استادیز هست در اونجا به اصطلاح واشنگتن Institute for Leadership Studies.
بله.
من بهش گفتم سفارت دوم اسرائیل.
بله.
من خیلی نوشته بودم. ایشون یکی از بنیانگذاران. خب. این نظر ایشون چی هست؟ نظر ایشون این هست آقای بنسا. این میگه که ما بذاریم نگوشیت کنیم خیلی تاف نگاه میکنیم خیلی خوب. که تنه گفت تاف مسخ نگیست. ولی بعد صحبت از این وقتی نشد ما میریم حمله نگاهی میکنیم. این منطق این ها هست. اینا میخوان طوری عمل بکنن که اگر انقدر سخت میگیریم که بعدم نشد جلو دنیا هم بدیدید ما رفتیم مثل بوش بود که تا اون لحظه آخر رفت جریان عراق رو برد جلو و بعد البته آقای وزیر امور خارجه قدیمی شد به اصطلاح پاول بود دیگه پاول رو در حقیقت اینجا
بله زمان حمله به عراق بله
بله پنجم بله پنجم فوریه 2003 در به اصطلاح سکیوریتی کانسیل یونایتد نیشن نشسته بود این حرفا اساسا اونجا سکیوریتی کانسیل رأی نداد. خب بذارید فکر کنیم ها داستان زیاده دیگه حتما این مسائل دیدیم قبلا
بله کامل
و اونجا گفت بذاری فکر کنیم بدون این که بخواد اون رأی رو بگیره و فراغ و حمله کرد و فلانی حرفا. این ها ممکنه بیاد بازی بکنند و از این کارا بکنند و سانکشن بیشتر بزنند. شما میدونید که وقتی تحریم اقتصادی میکنند مردم لطمه میخورند.
کاملا
این نشون دادن تو کارهای اقتصادی که در حقیقت در ایران هم هست نشون که مردم لطمه میخورند. هیچ جو نمیرسید. اولا اگر که تو میتونستید به اصلاحی رو تغییر بدی با این کار تا حالا تغییرش داده بودی. اینکه تغییرش نتونستی بدی نشون میده که خب این کارگر نیست. تمام این حرکت مردم بیچاره میخوره به این مسائل اقتصادیشون و بیچارگی مردم. همین مسئله تحاکمهایی که افتاد تاپولفی بود که تازه افتاد متاسفانه.
بله.
108 نفر کشته شدن. چرا؟ چرا این مسئله است؟ به خاطر اینکه تمام به اصطلاح تحاکمهای ایرانی
خریده
بود این حرفا. خب پارتای امریکایی و نفع دارن دیگه.
بله.
امریکایی دارن دیشه امریکایی دارن که از بوئینگ بیشتر خریده بود. این است که ما وقتی نگاه میکنیم میگه تحریم کرده بودن. ما نتونه حتی نمیتونه بخره خواه و چیکار میکنه این حاکمهای به اصطلاح که سیف نیست به اصطلاح هیچ جور تصریف مشخصی برای مسافر چیز درست نیست عملا با این حال داره یک جور مردم بازی میکنه. این مزیر مسایی مردم رو میکشه. این خیلی اهمیته. پس میگه تحریم بکنه و بعد میگه تحریم هم اگر دیدیم نشد بزنیم.
بله کامل
حتی همونجا هم نمیمونه که دیگه تحریم بکنیم.
بله
هم کاری که سر صدر حسین حال بیچاره که گفته میشه اگه چاره داشت یه خود
شور داشت. بله
منظورم که این دخصال که پدر دستر تحریم عراق بود چقدر کودک عراقی کشته شد مرد در حقیقت به خاطر بیدوایی و بیدارویی و وضعیت مختلف. من فقط نتیجه بخوام بگیرم که این چه کار میکنه. این همون سناریو هست عملا با چهره به اصطلاح گشاده تری با رئیس جمهوری که عقل بهتری داره به اصطلاح.
بله.
و این خیلی اهمیت داره که ما خطر جنگ رو هم همیشه نگاه میش بکنید. شوخی نیست، خیلی ساده هست. نتانیاهو چه گفته است؟ اما اصلا خرج کرده که احمدی نژاد رو کار بیاد.
دقیقاً دقیقاً.
مسائل مرتق آینه است، نیاز همه داکیومنت شده است.
الان هم به کمک شما داره گفته دیگه. الان با این تبلیغات و با این شایعاتی که میسازن اومدن به کمک خامنه ای احمدی نژاد دیگه.
بله. خب این کار کاری که اون طرف بشه. چرا بشه؟ به خاطر اینکه بتونه کارش انجام بده دیگه. میخواد بزنه دیگه ها. بخواد این کارو بکنه. دوم همین که آقای نتانیاهو در حال انتخاب شده بود دیگه آقای قاسم. بعد میواد به حضور حضرت اجان آقای اوباما میرسید دیگه.
بله.
تو وایت هاوس.
بله.
همون زمان اگر مطمئنن دیدید این فیلم ها رو دیدید، تلویزیون رو دیدید.
بله خبرهاش شنیدین. بله
رضا پهلوی همون آن صحبت میکنه. یک مرتبه بعد از اینکه مدت ها صحبت نمی کرده یک مرتبه از توی غلیلا به خودش نمیدونم جای سکروده به خودش نمیدونم کجا بوده پیدا میشه و رنگش میکنن و میدارنش. باید سوال از این مسائل میکنی که ایران باید اینجوری بشه اونجا که درست مثل مدرد میخوام این کلمه رو بکنم برم مثل لپ داد امریکایی ها میگن.
بله.
تا یکی روی زانو میشونن.
دقیقا
اصلا آقای نتانیاهو عمل میکنه و هم بعدش هم میره با اشک تمساح.
بله.
در مورد مردم ایران.
دقیقا
این خیلی اهمیت داره.
چشم اختاپوس هم دقیقا
البته وقت خیلی سریع گذشت ولی اینا فقط شماعی نگاهی خواستم از کنم خدمتتون و پوزش میطلبم از شنوندگان گرامی در حقیقت. ببینید به طور کلی جنبندی رو من اگه اجازه بدید یک چند دقیقه این رو به هم جنبندی رو در این
لطف کنید. لطف کنید آجو
خدمتتون که عرض بکنم راجع به قیام سی تیز در حقیقت 1331 بود که اهمیت شایان توجهی در مورد تحولات آن زمان ایران و تأثیراتی رو که به هر حال هنوز زلزله‌ای بوده که این زلزله هنوز به اصطلاح پس لرزه داره. پس لرزه هاش رو ما میبینیم در این زمان در خدمتتون عرض کردم. دوم این که در مورد اون قیام خود نتیجه بوده است از یک به اصطلاح انقلاب همه جانبه ولی شکست خورده دیگری که در مشروطیت انجام شده و هدف های توامان خاص لباس خودش رو نتونسته جامعه عمل بپوشاند ایجاد میشه، نتیجه او بوده است. و به این ترتیب ما تا یه اندازه بسیار با خلاصه خواستم یک شمایی نگاهی کرده باشم به ایران اون دوره. بعد ما ببینیم که نتایجی که ما میگیریم از تاریخ باید بتواند کاربردی داشته باشه در حال حاضر در این مبارزات و تسلسل این مبارزات رو باید میتونیم نگاه بکنیم و شباهت های حکومت های دیکتاتوری رو ما باید نگاه بکنیم به هم و عدم شباهت از وجود داره ولی شباهت ها بسیار زیاد هستند و این که نقش عناصر آگاه و نقش حرکت خود به خودی و نقش گسترده مردم رو و حضور این مردم رو عملا ما نگاه بخوام بهش بکنیم، جز این که به مفهوم دموکراسی به معنای وسیعش به معنای دقیقش که حکومت بلاواسطه مردم هست عملا از اون حالت میاد که وقت واسطه پیدا میکنه به خاطر که خب اشکال ایجاد وضعیت میکنه که مردم رو در یک جان این همه مردم رو در یک جان میشه جمع کرد بلاواسطه نمیشود کرد ولی دیگه بحران بلاواسطه میکنه و طلب میکنه این به اصطلاح حق طلبی میکنه در این بهید و به من به اصطلاح نکر یا ماهیت رژیم جمهوری اسلامی رو به صورت شمایی البته میشه دقیقتر هم بیشتر هم صحبت کرد ولی شمایی نشان دادم صحبت کردم که چگونه این تضادهای عظیم از یک طرف در حقیقت بهش جواب داده نشد، با سرکوب و با زندان و با کشت و کشتار انجام شد و همه در حقیقت در کنار هم در حقیقت فشرده باقی ماند و یک انبار باروت عظیم درست کرد که با یک جرقه در حقیقت منفجر می شود و صورت قیام این چنین در می آید شد از یک طرف و از طرف دیگر چه به سر حاکمیت جمهوری اسلامی آمده است که با سرکوب جریف با در حقیقت رفتن تو خونه مردم بدون اجازه با کشت کشتار زندان‌هایی که در حقیقت زندانیانش در سال 67 نگاهش میکنیم اساساً میبینیم که زندانشون دوشه تموم میشده که اینا را اعدامشون کردن و دست دسته برخورد و اپوزیسیون به طور کلی نبودن آزادی، نبودن به اصطلاح آزادی اجتماعات، آزادی بیان و غیره در دانشگاه حتی البته در دانشگاه این صدر خیلی سریع شکستند و مبارزاتی به پا کردند و حماسه هایی ساختند، حماسه بزرگی در 10 سال پیش هجرتی به وجود آمد و به این ترتیب ما میبینیم که این سرنوشت حکومت های دیکتاتوری است و مسئله این که از یک تاریخی در یک زمانی در ایران ما صحبت میکنیم و میزنیم کنار یا از مصدق صحبت میکنید که او چه بود و چه بود و چه پدیده‌ای بود و میذاریم کنار، نیست. اینها تسلسل داره، اینها در رابطه دیالکتیکی باید با هم در قرار بگیره و بتوانیم ما تک تک نگاه نکنید به واقع هایی که اتفاق میفته، دوران هایی که بسیار عملا از هم سوا هست و عملا از دور دیگه زمانی با هم به اصطلاح جدا هست، اینها را جدا نبینی. تاریخ را در یک پروسه یا فرایند دیالکتیکی اجمالی نگاه بهش بکنیم. این بود که مسئله 30 تیر 1331، شهدای 30 تیر 1331 و قیام 30 تیر 1331 در دست کنار حکومت مصدق که حتی مصدق استفاده داده بود اهمیت بسزایی داره و یاد این شهدا زنده باد، یاد اون افراد مبارز زنده باد و به طور کلی به قول حافظ جای آن است که خون موج زند در دل لعل، این تقاضون که خزف می شکند بازارش. و این درس بسیار خوبی شاید باشه برای مبارزین کنونی ایران که در حقیقت آفتاب هیچ وقت زیر ابر به صورت متوالی باقی نمی ماند.
درود بر شما باد، یاد همه این عزیزان و بزرگواران راه آزادی و استقلال جاودان و همیشگی باد. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید آقای دکتر سیروسبینا. تا رو گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم که سخن بسیار بود و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
تشکر میکنم، خیلی متشکرم از موقعیتی که فراهم کردید برای صحبت. درود بر شما و بدرود، درود بر شنوندگان گرامی در ایران بویژه و دمتون گرم مبارزین ایران. قربان شما.
پیروزی و شادمانی و تندرستی و بهروزی هرچه بیشتر در این راه پر افتخار نصیبشان و نصیبتان باد. تا گفتگوی دیگر شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروسبینا درباره 57 سال روز 30 تیر قیام خونبار ملت ایران در برابر حاکمیت خودکامه فاسد و مستبد و پیروزی ملت در آن، علت این قیام چه بود، مجموعه 30 تیرها در برابر مستبدان سرکوبگر و تداومش تا به امروز، آیا اهداف ملت ایران که مصدق به عنوان اولین برگزیده در همین روز یعنی در روز 30 تیر به نمایندگی از مردم در پی دستیابی به آنها بود پایان یافته یا خیر؟ چرا خیلی از گروه های به اصطلاح سیاسیون چپ از یادآوری و گرامی داشت 30 تیر گریزانند و حتی از پخش خبر آن وحشت دارند؟ در صورتی که تولدهای همایونی می‌گیرند و ای دریغ از مقاله یا گزارشی و پخش اطلاعیه‌ای در این مورد، همچون رسانه‌های ساخته و پرداخته بیگانگان کودتاگر و وسایل ارتباط جمعی سرکوبگران در ایران. درس‌های 30 تیر برای امروز ما با توجه به این خیزش پرشکوه ملت ایران چیست؟ توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.